صحبت کنیم، بزرگداشت معلم رو بفرمایید خیلی کوتاه تا من پرسشم رو بپرسم.
بله، همطور که مستحضر هستید و جناب عالی هم اشاره فرمودید، معلمان تأثیر به سزایی در ساختن جان و روح انسان‌ها دارن و همه ما جناب عالی، من و دیگرانی که الان فرصتی داریم برای خدمت، همه رو مدیون معلمان عزیز هستیم. و من میخوام تأکید کنم رو نقش معلمان کلاس اول که آغازگر این تحول بزرگ در زندگی انسان ها هستن. هرچند بزرگداشت مقام معلم همیشگی هست، اما به صورت نمادین مصادفه با این ایام که شهادت معلم بزرگ استاد شهید مطهری هست، یادآور روزهایی هستش که ما به صورت نمادین سعی میکنیم مجدد به خودمون یادآوری بکنیم از عظمت انسان‌های بزرگی که قلب‌های ما رو به صورت به سوی نور هدایت کردن و سهم بزرگی در شرایط خوب جامعه انسانی همیشه ایفا کردن و ایفا میکنن. وزارت آموزش پرورش هم خب با توجه به شرایط خاصی که امسال وجود داره، سعی کرده که این بزرگداشت رو متناسب با شرایط، با توجه به تعطیلی مدارس، با شیوه های متناسب دیگه ای پیگیری بکنه.
به امید خدا انشالله. الان میرسیم به اوضاع احوال این روزها که مبتلا به همه سیستم های آموزشی سراسر دنیا هست، حالا ما هم به نوبه خودمون. الان میخوام ببینم که ما توی این روزها هر کدوم از مدارس به سهم خودشون، به نوبه خودشون، به وسع و توان خودشون سعی کردن که مؤثر باشن و وقفه‌ای تو چرخه آموزش کشور به وجود نیاد. حالا تو این زمینه معلمای ابتدایی هم سبک و روش خودشون رو دارن، قاعدتا احتیاج به حمایت هم دارن، خیلی حمایت ها لازم هست که انجام بشه. حالا حمایت های زیر ساختی، زیر بنایی، بحث دیتا هستش، بحث های دیگه هستش. بفرمایید معاونت آموزش ابتدایی توی وزارت آموزش پرورش چه کارهایی برای این روزها کرده، برای تدارک، برای تسهیل کار معلمان. خب معلمان دغدغه‌ای که دارن سر جاش هست، اما دستشون همین مقدار بسته است. چه کار کردیم برای اینها؟
بله، با توجه به شرایطی که در حال حاضر در اون به سر میبریم و تعطیلی فیزیکی مدارس، معلمان ما واقعا همت به خرج دادن و نگذاشتن جریان آموزش تعطیل بشه. بله. از جمله اقداماتی که مستحضر هستید با همکاری خوب صداوسیما اتفاق افتاد، موضوع تلویزیون آموزشی بود و سهمی که صدای جمهوری اسلامی ایران داشت در مناطقی که دسترسی به تلویزیون نداشتن، ما تونستیم برای دانش آموزان عزیز اشاعری و دانش آموزان روستایی در این مناطق دوردست با استفاده از ظرفیت رادیو برنامه های آموزشی ضبط کنیم. در همه این برنامه ها معلمان ما نقش خیلی پررنگی داشتن. اون اقدامی رو که ما انجام دادیم با توجه به راه اندازی شبکه شاد این هست که یک منبعی از محتواها رو در کانال هایی که مربوط به هر درس است ایجاد کردیم تا معلمان عزیز بتونن به اونها دسترسی داشته باشن، دانش آموزان هم دسترسی داشته باشن. و من از همین فرصت استفاده میکنم برای اینکه ما بهتر بتونیم از زحمات این عزیزان استفاده بکنیم و افراد بیشتری این امکان رو داشته باشن که از تدریس‌های خوب معلمان ما در فضای مجازی که همراه با خلاقیت از بهره مند بشن. ما دیروز اعلام کردیم فراخوان شرکت داوطلبانه معلمان سراسر کشور رو در ضبط تدریس خلاق خودشون و ارسالشون برای معاونت که انشالله بارگذاری بشه در شبکه شاد و این امکان رو بده که همه دانش آموزان و همه همکارانشون بتونن استفاده بکنن. و مد نظرمون هست که انشالله از تجربه های خلاق این عزیزان به نحو شایسته‌ای حتما تقدیر بکنیم. و فکر میکنم با توجه به ظرفیتی که این بستر فناوری ایجاد کرده، انشالله یک بستر مناسبی خواهد بود برای دانش افزایی مداوم معلمان عزیز در زمینه آموزش های مجازی که مستحضر هستید مختصات خاص خودش رو داره. تدریس در فضای مجازی متفاوت هست از کلاس درس حقیقی و ما در معاونت سعی کردیم که دستورالعمل های این نحوه آموزش رو تدوین کنیم، در اختیار قرار بدیم و مطمئن هستیم که با مشارکت همکاران خوبمون، آموزگاران عزیز، انشالله روز به روز این منبع غنی تر خواهد شد.
انشالله خانم دکتر، ما همیشه در رادیو گفتگو سپاسگزاریم بودیم که شما همراه ما هستید، میزبان ما هستید. همیشه هم نوع نگاه سرکارالی رو تقدیر کردیم، تحسین کردیم به خاطر نوع نگاه متفاوتتون بر بستر و سیستم آموزش کشور. الان میخوام با شما این رو بیایم منصفانه بیایم از دید یک شخص سالس بررسی کنیم، یعنی نه به عنوان سرکار خانم دکتر حکیمزاده معاونت آموزش ابتدایی. الان قبول دارید که خیلی از مدارس ما با همون چیزی که شما فرمودید، سبک خلاقیتی خودشون دارن، ارتباطشون رو با دانش آموزا و اولیا جلو میبرن، یعنی خیلی ایرادها داره. حالا سیستم شاد نمیخوایم انتقاد بهش بکنیم، ولی به هر حال زیر بار رفتنش توی این شرایط، شرایطی که غیر قابل پیش بینی بود البته، باعث شده که حالا یک سری ایرادات و اشکالاتش هم به زودی مشخص بشه. شاید خیلی مردم ما، معلمای ما، درگیر سیستم های در واقع تجویزی نشدن و آنچه که خودشون صلاح میدونستن دارن انجام میدن. خیلی وقتا هم تنها شدن، تنها بودن در نوع استفاده از بستر اینترنت ما، هزینه های شخصی که دارن پرداخت میکنن تا این ارتباط حفظ بشه، ارتباطش با دانش آموزا. خیلی وقتا توی، حتی میشنیدیم که توی مدارس عشایری الان این چند روز اخیر معلم‌ها رفتن و کلاساشون رو دارن تشکیل میدن، حالا با توجه به اینکه سفید هست یا سفید نیست اصلا براشون مهم نیست، دارن این ارتباطشون رو میگیرن به خاطر اینکه نزدیک ایام امتحانات داریم میشیم. فکر نمی‌کنید یه مقدار سیستم آموزش و پرورش ما عقب مونده از اون ارتباط و اون خلاقیت، اون کریتیویتی که معلم‌های ما دارن نسبت به ارتباط با دانش آموزان؟
ببینید، آموزش اول هستی دستاورد داره متن معلمان هستش و با همیشه و در هر شرایطی عقب تر از ایثار و فداکاری معلمان عزیزمون هستیم. اما اون اقداماتی رو که مأموریت ذاتی ما بوده در ستاد و وظیفه ما بوده، از همون روزهای اول پیگیری کردیم. شما مستحضر هستید، راه اندازی تلویزیون آموزشی در کمتر از 3 روز اتفاق افتاد. من اصلا قسمت آموزش پرورشش صرف نظر میکنم، شما که اهل رسانه هستید و در صدا و سیما فعالیت دارید میدونید که به هم ریختن کنداکتور یک شبکه و برنامه های یک شبکه در عرض 2-3 روز و اختصاص ساعات طولانی به برنامه های آموزشی کار بسیار دشواری هستش. بله. از این طرف آماده کردن معلمانی که معمولا در یک کلاس درس خودشون درس میدادن پشت درهای بسته که برن جلوی دوربین و برای میلیون ها نفر تدریس داشته باشن و خودشون رو در معرض نقد قرار بدن، واقعا کار جهادی بود و بجز با ایثار و فداکاری و همت بلند این اتفاق نمیافتاد. از اون طرف اقدامات آموزش پرورش که برای ایجاد یک بستر منسجم، هماهنگ و بستری قابلیت نظارت رو برای مدیران ما فراهم بکنه امری اجتناب ناپذیر بود. قطعا جناب آقای هاشمی، مشکلاتی وجود داره در شروع کار. یک حرکت بسیار بزرگی هست، حرکت ملی است، با نگاه به آینده، با نگاه به استفاده ما بستر فناوری برای غنی‌تر کردن یادگیری حتی در شرایطی که کلاس‌های درس ما برگزار میشه قطعا اشکالاتی داره و ما روزانه سعی میکنیم که این اشکالات رو برطرف بکنیم. قدر مسلم این هست که هر کار بزرگی و هر حرکتی که اتفاق میفته در آغاز راه مشکلاتی رو ایجاد میکنه، اما خوشبختانه الان بیشتر از 98% مدیران این شبکه هستن. بله. و این امکان که ما بتونیم مستقیم با این عزیزان در ارتباط باشیم یک امکان فوق‌العاده هست که کمک میکنه در این تعامل دو طرفه ما بتونیم روز به روز اشکالات رو کمتر بکنیم و انشاءالله دستاوردها رو افزایش
بدیم. ان شاء الله حتما همینطور هست. هرچند که ما گزارش ها و حالا تماس هایی که از مردم هم داریم، اولیا، دانش آموزان، این که خیلی ها نتونستن هنوز از این بستر استفاده کنن، بستر شاد رو عرض میکنم. خیلی از دبیران و معلمان هم هنوز نتونستن، حتی با اینکه وارد شدن نمیتونن کلاس هاشون رو ببینن. این مشکلاتی هست که حالا باید برطرف بشه. فرمودید که در ابتدای راه هست، کاملا درست هست. اما پرسش بعدی ما درباره اون بستری تحولی هست که سرکارالی تو خبرها فرمودید که قرار هست از سال آینده تو چند مدرسه به صورت آزمایشی اجرا بشه. توضیح میفرمایید جزئیاتش رو؟
بله، بر اساس سند تحول بنیادین هر کدوم از معاونت ها موظف شدن تا یک بسته تحولی که نتایج عینی و ملموس داشته باشه و زمانی که راجع به اون صحبت میکنیم بگیم این اتفاق متناسب با رویکردهای سند در یک مدرسه اتفاق افتاده، مبتنی بر یک مسئله شناسایی شده. ما در معاونت ابتدای مسئله‌ای رو که شناسایی کردیم این بود که مهارت‌های پایه دانش آموزانمون مثل مهارت خواندن و مهارت نوشتن، نه روخوانی و رونویسی، حتما نیاز به تقویت دارن. بچه‌های ما باید در مدرسه یاد بگیرن خواندن درست رو، درک مطلب رو، خواندن انتقادی رو، و یاد بگیرن که چطور با زبان مناسب، با خط خوب احساسشون رو بنویسن، نظرشون رو بنویسن، بتونن ابراز وجود بکنن و آداب زندگی رو که بسیار اساسی هست در دوره ابتدایی که دوره شکل‌گیری شخصیت است. بنابراین بسته خانه با ترکیب مهارت‌های خواندن، نوشتن و آداب زندگی آماده شده، در جلسات متعددی بررسی شده و برنامه اجراییش برای اجرا در 5% از مدارس دوره ابتدایی در سراسر کشور که شامل مدارس شهری و روستایی، دخترانه و پسرانه، مدارس روستایی، عشایری، همه اینها رو در بر میگیره. برنامه عملیاتیش آماده شده، انشالله تابستان روی بحث آماده سازی معلمان، مدیران و خانواده کار خواهیم کرد و با اهداف عینی مشخص سعی میکنیم انشاءالله در مدارسی که اجرا میشه یک تحول واقعی در این مهارت‌های پایه و آداب زندگی برای دانش آموزان از دوره ابتدایی ایجاد بکنه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتتون و از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم. باز هم تبریک عرض می‌کنیم هفته معلم رو، خدمت سرکار عالی همه همکارانتون، و تشکر و تقدیر می‌کنیم از همه معلمان فرهیخته سراسر کشور.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید و برای شما آرزوی توفیق روز دستون دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. سپاس میگیم همه معلمان عزیزمون رو. ماه مبارک رمضان هستیم و میخوایم درباره رزمایش همدلی صحبت بکنیم، آنچه که ذیل سرفصل بزرگ کمک مؤمنانه شکل خواهد گرفت انشالله. میهمان ارجمندمون جناب آقای سید مجتبی سربرزاده، مسئول محترم بسیج سازندگی استان فارس. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام، قبولی طاعات نسبت به تمامی شنوندگان عزیز، در خدمت شما مجیر محترم هستم.
سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه هستید. میخواییم درباره فصل همدلی و آنچه که بسیج سازندگی استان فارس تدارک دیده، مدیریت داره میکنه برای اجرا، برای حمایت از خانوارها بفرمایید.
خب همونجور که در جریان هستید و اطلاع دارید، از زمان که این ویروس منحوس کرونا وارد شده به مردم عزیز شریف کشور ایران اسلامی رو آزار میده، عده‌ای از مردم به هر حال در بر اثر این ویروس آسیب دیدن و دچار عسر و حرج شدن و توسط مقام معظم رهبری فرمودن که به این قشر باید رسیدگی بشه و کمک‌های همدلی بر خود مواسات همدلی ایجاد بشه و خب استان فارس هم در این زمینه برنامه‌ریزی کردن. همیشه استان فارس بر خاطر اون مهمان نوازی که زبون زده خاص و عام هست دارن ایجاد شده اون مواسات و همدلی. ما تا الان تا از روز ولادت آقا امام زمان تا الان تونستیم نزدیک به 350,000 بسته حمایتی و معیشتی تهیه کنیم و در بین مردم آسیب دیده و شریف قشر آسیب دیده توزیع کنیم. این یک قسمت از نوع حمایتی بود که ما تونستیم نسبت به این افراد آسیب دیده داشته باشیم و به اینا رسیدگی کنیم. در خب مسئله همدلی هست، فقط بسته های معیشتی نیست، در همین زمینه صحبت شده با نسبت به مالکین محترم مغازه ها که بخشش چشمگیری در این زمینه داشتن و مستأجرا رو مورد عفو قرار دادن، مورد رحمت قرار دادن و از اجاره بها گذشتن و در همین زمینه نزدیک به 1000 جهیزیه با همکاری دستگاه‌های و نهادهای همچون بهزیستی، کمیته امداد تونستیم فراهم کنیم در بین زوجهای جوان که تهیه این جهیزیه براشون با مشکلات مواجه بود تهیه کنیم و به اینا هدیه کنیم. از دیگر کارهایی که در حال توفیق داده شده و تونستیم خدمت کنیم در این زمینه و توسط بسیجیان عزیز این استان یه حرکت خیلی خوبی انجام شده، اهداء 4500 واحد خونی بوده که در این خاطر ایام ماه مبارک رمضان به خاطر این بیماری منحوس به هر حال خون رو اهدا کردن به سازمان انتقال خون و در بانک خون. از دیگر کارهای خیلی خوبی که انجام شده الحمدلله مشخص کردن و مشخص شدن حامی‌های مشخص و معینی برای قشرهای آسیب دیده، برخی از قشرهای آسیب دیده. خب از شما در جریان هستین که برخی از کارها به برخی از بعضی از شغل‌های دیگه دقیقا متصله، مثل کارگران ساختمانی که یک قشر توانمندن اما سریع آسیب میبینن بخاطر اگر که برحال ویروسی یا بیماری وارد میشه. از او بعد بچه های توانمند مهندسین هستن و سیج مهندسین سازمان نظام مهندسی، این ارتباط این دوتا قشر با هم که متعهد شدن دوستان به مدت 3 ماه نسبت به این عزیزان حامی باشن و بسته های معیشتی و کارهای این دوستان رو انجام بدن، یا در زمینه اصناف سازمان بسیج اصناف استان این اصناف توانمند رو شناسایی کردن و کارگران آسیب پذیر که رستوران ها و دیگر کسانی که در صنوف مختلف آسیب دیده رو به اصناف توانمند وصل اتصال برقرار کردن که بتونن به اینا به هر حال کمک بدن و خجالت زده در مقابل خانواده محترمشون نشن.
متشکرم، خسته نباشید، خدا قوت میگیم خدمت حضرت علی، همه همکارانتون در بسیج سازندگی استان فارس.
خواهش میکنم،
پیروز باشید، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون باشه. از همینجا درود میفرستیم، سلام میکنیم به همه مردم خونگرم، میهمان نواز و دوست داشتنی استان فارس و شهر شیراز.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دل خوشی بوسون، همی که چیشت بیافته به خیابونای قشنگش، با صحت یه ها میرام بند با هیبو و آب و رنگش. مردمونش همه خاکی، اینجا مثل یه بهشته، هنر از اینجا شروع شد، حافظ اینجا شعر نوشته، سفره‌هاشون همه پنه پر عشق تا همیشه، کل فست فودوی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه، هر جاره بیری بگردی نمیجوری عین شیراز، شانزلیز پای ارم نیست تو ای حد ای جوری دلباز، توی جشن و شادیاشون میخونن شعر با سونک، جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد شازده دوماد خم نخور که نوم زاده.
اما میخواییم به یکی از مسائل مبتلا به این روزها بپردازیم، یکی از مسائلی که حالا نگیم باعث سوء استفاده شده ولی باعث یک نوع نگاه جدید شده در رفتار ما، در کنش ما، در کنش اقتصادی ما. میخواییم به فاتح خونی به سبک مجازی بپردازیم که این روزها آگهی هاشو میبینیم باب شده، رسم شده، درآمدهای خوبی هم داره برای کسانی که به صورت مجازی فاتح خونی میکنن. اینجوری که توی رسانه های مختلف کشور اومده بین هر دقیقه تا 250,000 تومان، هر 10 دقیقه 250,000 تومان هم دارن میگیرن بابت این موضوع. این تبعاتی رو هم داشته، واکنش سازمان بهشت زهرا رو داشته و واکنش مجامع مختلف توی این حوزه. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون توی این بخش، جناب آقای سعید خال، مدیریت محترم عامل سازمان بهشت زهرای تهران، و همینطور جناب آقای سید سلمان زاکر، نماینده منتخب مجلس 11. آقای زاکر سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای خال سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه صبح گفتگو، و همچنین سلام میکنم خدمت جناب آقای زاکر گرانقدر.
سپاسگزارم. آقای خال، صحبتی که شده، حالا این واکنش های زیادی هم برانداخته، برانگیخته، این که ما میایم فضای مجازی شروع کردن به ذکر گفتن و زیارت خوندن و نماز نمیدونم خوندن برای افراد فوت شده به صورت مجازی و پول رو هم دریافت میکنن. الان به نگیم به موازاتش، ولی این روزها سامانه زیارت مجازی اهل قبور هم راه اندازی شده. شهرهای مختلف سبزوار آگهی شده داشتیم، تهران داریم، قزوین داریم. بفرمایید که چرا این اتفاق افتاده و چه پلن و برنامه‌ای داشتید برای این موضوع؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خداوند قادر و متعال. اول از این که عرض کنم خدمتون، این مطلبی که منتشر شد در گسترده در فضای مجازی به هیچ وجه این مطلب به این شکل صحیح نیست و اصلا به این شکل وجود نداره. این خبر برای سال گذشته بوده و به دلیل این که این
همزمان شده با این
آفرین به دلیل این که مصادف شده با شیوع کرونا، توسط برخی از رسانه ها بازنشر شده. همون پارسال که این خبر چاپ شد، من به خبرنگارش گفتم که در حقیقت این کجا اتفاق افتاده، هیچ فرد مورد نظر مشخص نبود، زمانش مشخص نبود، مکانش مشخص نبود، فلزا به هیچ وجه به این شکلی که در حقیقت طرح شده درست،
یعنی شما ارتباطش رو نفی میکنید، این تالیه اون نیستش اصلا.
بله، اصلا هیچ ارتباطی نداره به این اوضاع. این خبر منبع اصلیش مال سال گذشته بوده انتشارش و به این شکل نفیشه. اما به طور کلی به هر حال با توجه به تکنولوژی روز و پیشرفت در حقیقت آیتی که به وجود اومده و همچنین تحولات سریع اجتماعی، خب این باعث شده که یکی از مشاغلی که از اون غافل نمونه آرامستان ها هستش یا همون گورستان های سراسر کشور، خب سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها به این سمت و سو حرکت کرده به صورت جدی در 2 سال اخیر و هوشمندسازی رو به صورت گسترده در دستور کار خودش قرار داده. از جمله کارا و اتفاقاتی که خب انجام شده، موضوعات همون در حقیقت پروژه های متعدد، از جمله بزرگترین هوشمندسازی تاریخ بهشت زهرا، یعنی نظارت تصویری در 584 هکتار محوطه های سازمان بوده، راه اندازی بزرگترین سیستم تردد شمار بوده، راه اندازی یک اپلیکیشن بزرگ بوده که در حقیقت بتونه خدمات لازم رو ارائه کنه، راه اندازی پروژه یادکد شهدا بوده یا QR کد که در حقیقت خانواده های عزیز شهدا جانبازان میتونن مراجعه کنن و با اسکن کردن یک QR کد بر روی سنگ قبور کلی اطلاعات اهم از وصیت‌نامه، فیلم، عکس و غیره.
اینا خوب هستش، اینا اینا این هوشمندسازی ها سیستم خوبی هست که حتما باید توی همه جهان، نه فقط آرامستان ها، در همه جا انجام بشه. باعث تسهیل امور میشه، بروکراسی اداری رو کاهش میده، زمان مراجعه رو کاهش، همه اینها درست هستش. اما خب به هر حال این که
اما این موضوع به این شکل که میگن مثلا فاتح خانی مجازی اصلا در
نه این رو نگفتن بهشت زهرا انجام داده، این آره رو میگن بله. فاتح خانی بله. مجازی را افتاده، سوء استفاده حالا میشه استفاده میشه بله. فرق نمی کنه
در بهشت زهرا وجود نداره،
در بهشت زهرا ولی زیارت اهل قبور این رو
زیارت بله
زیارت اهل قبور رو داره.
ولی به طور کلی بالاخره ما نمیشه که با یک پدیده ای
منفعل رفتار کنیم.
آفرین، یعنی ما بایستی که این موضوع رو هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ اقتصادی مورد بررسی قرار بدیم.
خب اگه اجازه بدید آقای زاکر هم با ما هم صحبت بشن. آقای زاکر بفرمایید که از نظر حضرت عالی، تحلیل حضرت عالی، تحلیل شخصیتون راجع به این مسائلی که به وقوع پیوسته، حالا اینکه ما باید به روز باشیم درست هست، اینکه ما کمک میکنیم به اینکه بوروکراسی اداری کاهش پیدا کنه این هم درست هست، اما خب یک سری تالیه فرهنگی هم برای ما داره، آثار و عواقب فرهنگی هم داره، به جا خواهد گذاشت حتما. بفرمایید تحلیل حضرت عالی چی هست تو این زمینه؟
بله، منم سلام عرض میکنم به منظر جناب عالی و جناب آقای خاکی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بعد موضوعی که مطرح هست به نظر قابل تأمله و علی‌خصوص پس از این ویروس و کرونا، حقیقتا این یه فرصتی است ما نحوه از موضوع زیارت اهل قبور و مقابر و فاتح خانی رو یه نوع از طریق فضای مجازی پیگیری کنیم. در حقیقت یک فرصتی هست این ایام، به نظر من تهدید نیست، نباید به ترسیم از این که از حضور از طریق فضای مجازی ما میخواییم با اموات و اهل قبور و زیارتگاه‌ها ارتباط میخواییم برقرار کنیم، فاتحه بخوانیم و این یه سابقه دینی هم هست که در زمانی که شخصی نمیتونه واقعا خودش در اماکن زیارتی حضور پیدا کنه و یا یک حدی تو گردنش هست نمیتونه بره، واقعا نایب میگیره و اون قاعده و قواعد خاص خودش رو داره این. اما بحثی که یه مقدار ما را از فرهنگ دینی خودمون غافل میکنه، بازار سیاه درست کردن و سوء استفاده کردن در این ایام نسبت به فاتح خانی، مسیح خانی و مراسم ترحیم است که این خودش واقعا اون روح ما رو یه مقدار از حقایق دور میکنه و موجب میشه که ما مسیری که برای اصلاح خودمون، تربیت روح خودمون و فاتح خانی به اموات خودمون که باید داشته باشیم یه مدار از این مسیر دور میشیم. به نظر من این ایام یک فرصت است که ما شاید نتونیم خودمون در اماکن حضور پیدا کنیم و الحمدلله الان این تکنولوژی که هست به راحتی میتونیم هم صحنه زیارتگاه ها رو بیاریم به چشم خودمون، هم حتی خود مقابر اموات خودمون رو هم بیاریم و فاتحه بخونیم. اما این به معنی نیست که ما عرضم به حضور یه نوع راحت طلبی و یا یه نوع
متشکرم از شما آقای زاکر
که به اون مقصد اصلاح خودمون هست، تربیت رو خودمون هست برسیم.
سپاسگزارم آقای زاکر، ممنونم که با ما همراه بودید، با حضرت علی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. آقای خال سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید، از این در واقع شفاف سازیتون متشکریم و با حضرت علی هم خداحافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما تا لحظاتی بعد میریم گفتگوی ویژه امروزمون پیرامون هفته کار و کارگر رو تقدیم حضورتون کنیم، با حضور جناب آقای دکتر علی مظفری، مدیریت محترم کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور دبیر شورای عالی حفاظت فنی.
گفتگو.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
صبح و گفتگو.
جناب دکتر مظفری سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب هاشمی عزیز و همه شنوندگان محترم رسانه ملی. آرزوی قبولی تواصل و داد در خدمتتون.
متشکرم، متقابل ما هم همین آرزو رو برای حضرت عالی داریم. تبریک عرض می‌کنیم، هفته کار